552 با پیش‌شماره 025 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام به تمام کارکنان رادیو معارف. از کارشناس برنامه دو میخوام دین اسلام چند ساله که به پا شده به امام حسین که شهید شده محرم بوده یا نبوده، یا امام حسین که شهید شده محرم اومده؟ پس سلام، خدا حافظ.
سوال شنونده عزیزمون رو شنیدیم استاد جباری که دین اسلام چند ساله که به پا شده، با ادبیات ایشون سوال میکنیم و آیا محرم با شهادت امام حسین علیه السلام اومده یا نه، قبلا هم محرمی بوده؟ توضیحی در این مورد بفرمایید.
اگر مقصودشون فاصله ما تا به هر حال زمان ظهور اسلام هست، باید 13 سال اضافه کنیم به این تاریخ هجری که الان درش قرار داریم. یعنی پس کنار ما در سال 1445 هجری قمری هستیم، یه 13 سال هم باید اضافه کنیم، میشه 458 سال قمری است که در واقع شاید که اسلام ظهور کرده. چرا؟ چون ما تاریخون بر اساس هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله هست و هجرت رو مبدا تاریخ قرار داده اند، یعنی خود پیامبر اکرم قرار دادن و سپس امیرالمومنین سلام الله علیه در عصر خلفا احیا کردن، تأکید کردن بر این مسئله. طبق تاریخ به اصطلاح سال شمسی ما 1402 سال فاصله داریم تا هجرت پیامبر اکرم، طبق تاریخ قمری 1445 سال حدودا فاصله داریم. اما خب از زمانی که پیامبر اکرم مبعوث شدن، یعنی از 40 سالگی یا اصطلاحا 40 عام الفیل که 13 سال قبل از هجرت هست و 13 سال از در مکه بودن، 13 سال به این تاریخ اضافه میشه و میشه 1458 سال هست که اسلام آشکار شده و ظاهر شده. این مقدار فاصله داریم ما بین ظهور اسلام و بعثت پیامبر و خودمون.
استاد یه لحظه اینجا من توقفی بگیرم، شاید منظورشون این باشه، منظور از اسلام این اعمال و عبادات و بندگی و مسائل این چنینی، آیا این فرایزی که الان ما داریم نماز و روزه و عبادات بوده یا نبوده، با ظهور اسلام این بندگی و این اتفاقات افتاده؟
بله، اگر مقصودشون اسلام به معنای عامش باشد که در قرآن کریم ان الدین عند الله الاسلام یا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه،
تسلیم و بندگی،
خب انبیاء پیشین هم به سمت اسلام فرا میخواندن، چه حضرت عیسی، چه قبلش حضرت موسی، چه حضرت ابراهیم، چه حضرت آدم، چه حضرت نوح، همه به سمت، ولذا قرآن میگه ان الدین عند الله الاسلام. الاسلام منظور همون توحید هست، تسلیم در مقابل معارف حق هست، که همه انبیا به سمت توحید فرا میخواندن، به سمت تصدیق نبوت همه انبیا فرا میخواندن، به سمت تصدیق معاد فرا میخواندن. به این معنی بله، خوب سابقه به قدمت عمر بشر داره. اما اگر مقصودشون اسلام به معنای اصطلاحی باشد، یعنی دینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی شریعتی که پیامبر آورد، چون دین یکیه، دین نزد همه انبیا یکی، همطور که عرض کردم همه انبیا به سمت توحید و نبوت و هر شبت که معاد و اوصاف الهی هم اینها فرا میخوانند، دین واحده. اما شریعت مختصری ممکن متفاوت بشه، یعنی در اسلام مثلا بحث نماز در همه ادیان بوده، حضرت عیسی سلام الله علیه در گهواره فرمود اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، و کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلیام روزه داشتن. منتها روزه ما در ماه رمضان هست، این امت در ماه رمضان، انبیا پیشین، انبیا در ماه رمضان روزه میگرفتن، امتشون نه در ماهای دیگه. منظور یک اختلافاتی، تفاوت‌هایی، نه اختلاف، تفاوت‌هایی در شریعت، این احکام و آداب اینا ممکنه که متفاوت شده باشد در مثلا شرایعی که بعدها پدید آمده از جمله در شریعت اسلام.
بله.
اگر مراد این باشه که چنین چیزیست. و شاید که ما راجع به محرم که سوال فرمودن، بله محرم یکی از ماهای قمریه. خب قبلش هم بوده دیگه، همونطور که عرض کردیم جزء اشهر و حرم هم هست و بوده، اما اینکه محرم با این وضعیت که الان ما درش داریم، یعنی ماه عزا شروع میشه به عنوان ماه عزای ابی عبدالله سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام، مثل اون روایت ابن شبیب که از امام رضا علیه السلام نقل شده که میفرماد محرم که وارد میشد پدرم امام کاظم حالت عذاب خود میگرفت و اینها، این بله از سال 60 هجری 61 هجری با شروع محرم سال 61 هجری که شهادت ابی عبدالله سلام الله علیه در دهم اون محرم اتفاق افتاد و اتفاق محرم هم ماه آغازین سال قمری بوده دیگه،
بله.
از دوره جاهلیت به همین ترتیب بوده، بله. این محرم از آغاز سال 60 یا 61 هجری در واقع آغاز شده و حالا توضیح هم باز بد نیست عرض بکنم که بحث محرم که ماه آغازین سال قمری بوده، بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله در ماه ربیع الاول، شب اول ربیع الاول، لیلت المبیت هجرت پیامبر هست. در واقع اگر دقیق بنا بود عمل بکنن، چون که پیامبر اکرم اون ربیع الاول رو ماه آغازین سال هجری قرار دادن در نامه هاشون و تاریخ گذاری هاشون، در دوره عمر متاسفانه دقیق عمل نشد، عمر مجددن برگردان به محرم آغاز سال رو و لذا ما در ارتباط با سال هجری قمری دو ماهی فاصله محرم تا ربیع الاول رو متاسفانه غیر دقیق شده در واقع.
پس استاد جباری، محرم ماهیه که بوده در عرب و جزء ماهای قمریه، اما این عزاداری که در ماه محرم داریم مختص به سید شهدا علیه السلام.
بله.
خیلی ممنونم، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیز برنامه خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی با شماره تلفن 0912 و 4 شماره آخر 0713 سوال کردند. سلام، لطفاً درباره فاطمیون مصر بیشتر توضیح بدید که چرا اهل تسنن هستند. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم و پاسخ ایشون رو خواهیم شنید.
عرض کنم که خود سوال شاید غیر دقیقه، این که گفتن فاطمیون مصر چرا اهل تسنن هستند دقیق نیست با این توضیحی که عرض میکنم، چون به دولت شیعی معروف هستند. من تا با این توضیحی که اشاره میکنم، بله، دولت فاطمیون مصر از اواخر قرن سوم هجری 1297 حدوداً دوره این دولت آغاز میشه تا سال 567 نیمه قرن ششم، شبت که کم تر از 3 قرن تقریبا دوره این دولت هست و آغازش هم توسط فردیش به نام عبیدالله ابن مهدی که در مغرب با فردی به نام ابو عبدالله شیعی که داعی اسماعیلی بوده، اینها از اسماعیلیونی بودن که به هر حال حکومت رو برپا کردن و خب همونطور که شد بیش از 2 قرن برپا بوده در مصر و شمال افریقا. اسماعیلی وقتی گفتیم طبیعتاً به اصطلاح عنوان شیعی برش بار می شود، منطقه اصطلاحاً شیعیان 6 امامی یا به تعبیر 7 امامی، یعنی 6 امام میشه تا امام صادق سلام الله علیه رو اسماعیلی ها با ما همراه هستند، منطقه بعد از امام صادق سلام الله علیه رو متاسفانه یک انشعابی پدید آمد به امامت اسماعیل فرزند امام صادق معتقد شدند، در حالی که اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفت و امام صادق هم میدید کسانی راغب هستند به سمت اینکه امامت رو برای اسماعیل قائل بشن، یا بر اساس علم لدنی که حضرت داشتن از طریق غیب میدانستن در آینده چنین مسئله مطرح خواهد شد برای امامت اسماعیل، لذا بارها به اصحابی که بودند صورت جنازه اسماعیل رو باز کردند، گفتن ببینید بنگرید بحث وفات اسماعیل مسجل بشه براشون. با این وجود متاسفانه بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه کسان معتقد شدند که اسماعیل زنده است و امامت رو برای و بعدا ظهور خواهد کرد و امامت رو برای او قائل شدن و کسانی هم به اصطلاح به فرزندان اسماعیل بعدش هم طور امامت رو ادامه دادن که الان
قائل به مهدویتش شدن.
بله قائل مهدویت اسماعیل شدن که اونها اسماعیلی خالصه هستن که از بین رفتن، اسماعیلی که الان هستن غیر خالصه هستن که اینها در طول تاریخ بودند و برای فرز و نشیب های داشتن، حکومت های داشتن، مثل بعدها حکومت حسن صباح اینها که در منطق قزوین در ایران بود، یا همون فاطمه یونمس، اینها جزو اسماعیلی غیر خالص هستند و الان هم بقایاشون وجود داره، اسماعیلی هستند و شاید عزیزان در سفرهای عتبات در کربلا، در نجف، در مسجد کوفه اینها دیده باشن با لباسهای همشکلی زنان و مردانشون حضور پیدا میکنن. در هند و بعض از نقاط امروز حضور دارن، در نقاط از افریقا حضور دارن و متاسفانه انشعابی در شیعه به این شکل پدید آمد. بنابراین این دولت به این اعتبار دولتی شیعی، منتها شیعی اسماعیلی اصطلاحا،
به نام خودشون فرزندان حضرت زهرا میدونن.
بله، به این جهت که به هر حال به امامت امام صادق و همتون ائمه پیشین معتقد هستند، رضا میان در کربلا عزاداری میکنند، به نجف در نجف حضور پیدا میکنند و اینها. و اتفاقا وقتی که این دولت فاطمیون برپا شد در مصر، برخی از آداب و مراسم شیعی رو احیا کردن، مثلا مراسم مثل عاشورا رو، مراسم مثل عید قدیر رو، عید ولادت ائمه علیهم السلام، ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در 363 هجری تقریبا همزمان با سالهایی که آل بویه مسلط بر بغداد شدن و در بغداد عزاداری ابی عبدالله علیه السلام رو احیا کردن به صورت رسمی در کوی و برزن، در مصر هم و در قاهره که به هر حال قاهره هم در همین سالها تقریبا برپا کردند و نزدیک فسطاط مصر به عنوان پایتخت خودشون
مؤسس این شهر
هستند، مراسم عاشورا المعز لدین الله به حاکم فاطمی، خلیفه فاطمی این رو برپا کرد و عرض کنم که یک چنین مراسمی رو هم احیا کردن. و اما اینکه شنونده عزیز مسئله اهل تسنن مطرح کردن، شاید به این اعتبار که اینها با وجود اینکه عالمانی مثل قاضی نعمان در دربارشون حضور داشته، که راجع به قاضی نعمان باز بحث است آیا ایشون هم اسماعیلی بوده یا تقیه میکرده، بعضی احتمال تقیه دادن، اما بالاخره آثار حدیثی خوبی ازش باقی مونده، آثار تاریخی باقی مونده، مثلا کتاب دعائم الاسلام یک اثر حدیثی فقهی است، کتاب شرح الاخبار اثری در واقع حدیثی تاریخی است، فضائلی است، فضائل ائمه اطهار رو مطرح کرده، با وجود عالمانی مثل قاضی نعمان اما مدار به سمت فقه اهل سنت، جهاد فقهی و تشریعی به سمت اهل سنت گرایش پیدا کردن، از این جهت شاید شنونده عزیز مسئله اهل تسنن رو مطرح کردن درباره.
خیلی ممنونم. امروز هم در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام ولی مسلمین جناب آقای دکتر جباری بودیم و از پاسخهای خوبشون بهره بردیم و خیلی ممنونم از همراهی شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی، قدردان شما هستیم. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد المصطفى الزكي ومحمد المهدي.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر هل و حرام.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به محضر شما شنوندگان خوب رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زلال احکام. با حضور مهمان ارجمند برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده، بحثمون رو درباره مقدمات نماز پی میگیریم با پاسخگویی به سوالهای شرعی این موضوع و تبیین مبانی احکام. استاد فلاح‌زاده، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، همکاران پرتلاش حضرت عالی. امیدواریم که همگی موفق باشید و ما هم خدمتگزار.
خواهش میکنم. بزرگوار جناب استاد، توفیقیست برای بنده و همه مخاطبان این برنامه که استفاده میکنیم از پاسخهای محققانه حضرت عالی به سوالهایی که مطرح میشه. در بحث مقدمات نماز که به موضوع طهارت رسیدیم، وارد این مبحث شدیم که به هر حال شخص نمازگزار لباس و بدنش و هم محل سجده، یعنی اونجایی که پیشونی رو میذاره روی سجده، باید پاک باشه.
بله.
این سوال مطرح شد که خب اگر این شخص باید این سه موزه رو حتما برای نماز پاک نگه بداره، توسط چه چیزهایی نجس میشه؟
بله.
حالا سوال بعدی که در حقیقت این سلسله مباحث مطرح شد کنار هم، که اگر این سه موزه نجس هست و ایشون میخواد پاک کنه، پاک کننده ها یا به تعبیر فقهی مطهرات کدام هستند؟ مفصل درباره آب، زمین، آفتاب و همینطور بحث استحاله که از جمله مطهرات هستند گفتگو شد با حضرت عالی.
بله.
از جمله این موارد انتقال هست که تقاضا میکنم از محضر حضرت عالی ابتدای توضیح درباره این نوع از متحر و پاک کننده بفرمایید تا سوالات بعدی رو مطرح کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ضمن سپاس از شنوندگان محترم که عنایت می‌فرمایند، مباحث رو دنبال می‌کنن. گاهی به ضروره سری مطالبی رو ما بازگو میکنیم، یعنی تکرار میشه و به جهت تناسب مطلبی که میخواد بیان بشود و ضرورتی که داره.
بله.
چون ممکنه شخصی برنامه‌های قبلی رو شنونده نبوده و این مباحث مقدمی که عرض میشود نشنیده و الان ضرورت داره مجددا ما تکرار کنیم، هرچند سعیمون بر این است که مطالب زیاد تکراری نداشته باشیم. از جمله هم بحث مربوط به ناپاکی ها یا ناپاک ها و که اصطلاحا نجاسات گفته میشه و مطهرات یعنی پاک کننده ها، اینا از مسائل شرعی توقیفیه، یعنی مشخص و معین از طرف شارع مقدس هست، یعنی دین اینا رو مشخص کرده. یعنی اگر آموزهای دینی نبود، تعالیم پیامبر و ائمه اطهار نمی بود، افراد تشخیص نمی دادن چی پاک چی نجسه. خیلی چیزایی که نظیف و تمیزم هست از نظر فقهی و احکام دینی پاک نیست، ولی انسان خودش با اون حجت درونیش، یعنی عقل تشخیص نمیده اینا، این راهنمایی دین هست. و عرض کردیم که در فلسفه دین، یعنی اینکه چرا اصلا به هر حال دین لازم هست برای بشر، اونجا ثابت شده است که دین یه چیزایی فراتر از اون چی که عقل بشر بهش میرسه آورده است. از جمله این مباحثه که از طرفی گفته شد که چه چیزایی نجس است، از طرف دیگر گفته شد که چگونه اینها پاک میشود، که گفتیم تمام اعیان نجسه، یعنی چیزایی که خود به خود نجسه مثل خون و ادرار و امثال اینها، و تمام چیزهایی که متنجس است، یعنی نجس نبوده و نجس شده است، قابل تطهیر است. اما این گونه نیست که مثلا اگر ما میگیم آب مطهر است، پاک کننده است، همه یه چیزای نجس رو پاک میکنه. نه، گرچه خیلی از اشیاء نجس رو پاک میکنه. یا مثلا اگر آفتاب پاک کننده است، همه اشیاء نجس رو پاک میکنه. نه، این چنین نیست. بلکه هر کدامی ممکنه یه تعداد تداخل هم داره، یه چیزی هست که مثلا هم آفتاب پاک میکنه هم آب پاک میکنه، اما نجاستی نمیماند که قابل تطهیر نباشد. قبلا اشاره شد خود آب که یکی از مطهرات است، اگر نجس بشه قابل تطهیره. یا مثلا چیزایی که جز اعیان نجس هست، خودش نجس هست، ممکنه با استحاله پاک بشود. یکی از مطهرات انتقال است، یعنی چیزی از جایی به جای دیگر منتقل بشود. اما این انتقال تمام انتقالهای فیزیکی نیست که ما در خارج ببینیم یه چیز رو از اینجا برداشتن جای دیگه بردن بگیم پاک شده است. این مربوط به بدن هست، اجزای بدن انسان یا حیوان هم همچنین، که حالا ما مثال میزنیم. یه مثال خیلی سادش که در کتابهای فقهی قدیم و حتی الان هم تو رساله‌های توضیح المسائل به عنوان نمونه ذکر شده است، اگر مثلا پشه‌ای روی بدن انسان بنشینه و از خون بدن ما بمکد،
بله.
یا حیوانی مثلا که خون جهنده دارد، خون انسان چون خون جهنده است نجس، خون پشه پاک است، نجس نیست. زمانی که این خون از بدن انسان منتقل میشه به پشه، این انتقال سبب چیه؟
پاک
شدنش هست. یعنی وقتی که شد خون پشه، دیگه این خون خون پشه است، خون انسان نیست، بنابراین پاک شده است. لذا این سوالی که بعضی میگن پشه ای رو زدیم رو بدن خودمونم بود و جاش میبینیم رو بدنمون یا رو لباسمون خونه، یا رو دیوار زدیم میبینیم عجب، در حالی که قبلش رو بدن خودمون نشسته بوده یا رو بدن حیوانی بوده است، این خون پاکه. چرا؟ دیگه چون شده است خون پشه، یعنی از بدن انسان منتقل شده به بدن اون حیوان که خون جهنده نداره.
بله، خیلی متشکر. پس ما درباره یکی از شیوه هایی که به عنوان مطهر هست، یعنی انتقال،
بله،
صحبت میکنیم که چگونه با مثال استاد توضیح میدن که انتقال موجب تطهیر میشه.
بله،
حالا یه فاصله میگیریم، مثال های دیگر رو هم از زبان استاد فلاح‌زاده میشنویم تا مشخص بشه که این نوع از مطهر چگونه و با چه روشی و با چه شیوهی پاک کننده هست.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الله 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 الله.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
الله الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بکنیم از تکلیفمون، همین،
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی، قل الامر، قل الامر.
مطهرات. چگونه چیز نجس پاک می شود؟ همه اشیای نجس پاک می شوند و پاک کننده ها عبارتند از آب، زمین، آفتاب، استحاله، انتقال، اسلام، تبعیت، برطرف شدن نجاست و غایب شدن مسلمان. انتقال. اگر خون بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد به بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده ندارد منتقل شود و جزء بدن آن حیوان به حساب آید، پاک می گردد. و همچنین اگر جزئی از بدن انسان یا حیوان به بدن انسان دیگر یا حیوان زنده غیر نجس العین منتقل شود و جزء آن به حساب آید، پاک می گردد. مثل اینکه خون بدن انسان به بدن پشه منتقل شود یا عضوی از بدن حیوانی مانند چشم را جدا کرده و به بدن انسان پیوند بزنند و یا مقداری از گوشت بدن را بریده و به جای دیگر بدن پیوند بزنند.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراه رادیو معارف هستید، برنامه زلال احکام و گفتگوی ما رو با استاد فلاح زاده میشنوید. در بحث مطهرات داریم صحبت میکنیم به دنبال موضوعات مربوط به مقدمه نماز، یعنی پاک بودن نمازگزار. خب بحث طهارت باطنی که خب مفصل دربارش صحبت کردیم، در شیوه های پاک بودن از طهارت، اونم منظور طهارت ظاهری، که به هر حال لباس و بدن و سجدگاه نمازگزار باید پاک باشه.
بله.
خب از چه مواردی پاک باشه؟ نجاسات رو هم توضیح دادیم. حالا اگر نجس شد چگونه باید دوباره پاک بشه؟ یعنی با چه موارد پاک میشه و مطهرها و پاک کننده ها کدام هستند؟
درست.
دقت نظر داشته باشید، ما از بحث مقدمه نماز رسیدیم به اینجا و استاد فلاح‌زاده این مبحث رو دارن توضیح میدن. از آب و زمین و آفتاب و بحث
استحاله
ما صحبت کردیم که اینها مواردی بود که مطهر بودن و پاک کننده. اما توضیحات و مثال های مربوط به انتقال که یکی از مطهرات هست بفرمایید.
اولا حالا ممکنه با اون مثالی که در بخش اول بنده عرض کردم که بله، مثلا خون بدن انسان منتقل میشه به خون پشه، کسی بگه آقا این چه ارتباطی به نماز داره؟ شما بله، دارید به عنوان مقدمات نماز دارید بحث میکنید که بدن، لباس و سجدگاه نمازگزار باید پاک باشه. اولا نه، پاک بودن اختصاصی به این سه مورد نداره. موارد دیگه هم هست که غذایی که انسان میخوره، ظرف غذایی که آدم میخواد ازش غذا بخوره، اینا باید پاک باشه.
بله.
بسیاری از چیزای مقدس مثل خدمت شما مسجد باید پاک باشه، لباس احرام باید پاک باشه الاخر، که قبلا اینا رو گفتیم. اما همین هم باز ارتباط به نماز پیدا میکنه. اگر این رو لباس ما بود، رو بدن ما بود، حالا میخوام نماز بخونیم، آیا این خون پاکه یا نجس است که گفتیم با این انتقال پاک میشه؟ باز ممکنه که این سوال برای شنوندگان محترم مطرح بشه که حالا مثلا در برنامه رادیو معارف یک نمونه ای که یه مورد مثلا داره که حالا شما از چی بحث میکنید، چه فایده داره، وقت ما رو میگیرید، حالا اینا سوال میکردیم شما هم جواب میدادید.
بله، یعنی یکی از مطهرات که انتقال هست خیلی مصداق الان نداره و کاربرد نداره.
این ممکنه به ذهن افراد بیاد، اما اتفاقا یکی از ویژگی های احکام الهی این هست که در هر عصر و زمانی مصادیق جدیدی که پیدا میشه برای یک موضوع به اصطلاح فقهی، اینا اگر به درستی اون احکام برش تطبیق داده بشود، جوابگوی پرسش افراد هست و همچنین راهنمای بشر در هر عصر و زمانی، ولو زمان نهازا که عصر ماهواره و رسانه و رایانه هست، و آینده ها که بیشتر از اینها علم و فناوری پیش میره. حالا نمونهاش من عرض میکنم.
عصر پیشرفت پزشکیه، در صنعت پزشکی جناب استاد فلاح‌زاده بسیار تحول ایجاد شده و یکی از قطب‌های پزشکی جهان هم کشور عزیزمون ایران هست،
الحمدلله،
و خیلی استعدادهای نابی که در این زمینه دارن کار میکنن، خب از کشورهای اسلامی خیلی مراجعه میکنن. خیلی از اتفاقات که داره پیش میاد مبتنی بر یه سری مباحث فقهی و مبانی فقهی هست. و قطعا این مصادیق جدید رو با اون مبانی فقهی و اصول و کلیاتی که در دین ما طراحی شده ما الان باید پاسخگو باشه، یعنی فقهای عظام باید پاسخگو باشن که هستن.
بله.
از اون مثال خیلی بعید